خردمندگان ارجمندم حفظ هستن که آنچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند. این نکته خیلی کمک کنند است که کسی شرایط افراد دیگر رو هم در نسبت به اونها این انصاف و انتصاف رو داشته باشه. و همچنین میفهمد والمواسات به شدت، یکی دیگه توی سختی ها و رنج های دیگران انسان بتونه خودش رو جای دیگران قرار بده. این مواسات هم یکی از مزیت های بزرگ فرهنگ دینی ماست. من یکی دو بار شد توی عرض به خدمت شما، یکی دو تا برنامه خدمت مخاطبان اجمل این نکته رو عرض کردم که اگر کسی بیاد سوال کنه بگه مثلا کمک به دیگران، غمخواری نسبت به دیگران، امثال اینها آیا مخصوص فرهنگ دینی ماست؟ پاسخشون میتونه بگیم نه، خب خیلی از فرهنگ های دیگه هم هست که این کمک به دیگران رو دارن. حالا اگه کسی سوال کنه خب پس اسلام شما یا مکتب اهل بیت چه نکته‌ای رو اضافه کرده، چه چیز جدیدی در این زمینه داره که بخواد ارائه بده که بقیه حالا فرهنگ‌ها ممکنه نداشته باشن، به نظر میسه یکی از پاسخ‌ها همین نکته مواسات باشه. یعنی این مواسات خیلی مطلب مهمیه. یه دفعه کسی به دیگران کمک میکنه، مثل خیلی از این چهره‌های مشهور الان می‌بینید کمکی صورت میگیره، ولی عرض به خدمت شما اینطوره که خود فرد یه چهره مشهور شناخته شده متمکن، حالا من نیت و کار ندارم، حالا بعضیشون بعدش میرن جستجو میکنن که آیا محبوبیت من بعد از این کمک افراد دیدن من این کارو کردم یا نه محبوبیت من افزایش پیدا کرد، حالا اون من کار ندارم. ولی معمولا اینجوریه، همه تمکن ها، همه شرایط و امکانات براش فراهم، از کنار سفرهش به دیگران هم یه خورده کمکی میکنه. ولی یه دفعه نه، اینطور هست که لمس میکنه و حس میکنه که اون فردی که صاحب هرمانه، اونی که این محرومیت رو داره، فقر رو داره، نقص جسمانی رو داره، اون داره در چه فضایی سیر میکنه، چگونه سختی ها رو لمس میکنه، بله باش همراه میشه، هم ذات پنداری میکنه. این خیلی با ارزش میکنه و تغییر میده.
خیلی مفید مهمیه. بین شعرها هم این خیلی وجود داره. من یک از دوستان شاعر رو سراغ دارم، ایشون خودشو جای یک جانباز قرار داده بود، میگفت میخواستم یه دینی ادا کنم برای خودم به جانبازان، گفتم که این جانبازان شیوه این چی میکشن واقعا. بعد گفت که اتفاقا سرما هم یکم پرده بودم، یه دوتا سرفه کردم، یاد اون قضیه جانبازا افتادم. بعد شروع کردم گفتم یه شعر برای جانبازا بنویسم، هم که نوشتم گفتم خب اونا چی میکشن چی میکشن، طوری شد ظرف مثلا یک ساعت آنچنان حال من بد شد که اومدن منو بردن بیمارستان. دکتر معاینه کرده بود، گفت که از نظر جسمی شما مشکل نداری، ولی یک بیماری هست که راجع به خیال انگیزیه، دچار اون بیماری شده بود. این جای دیگری خودشو قرار دادن خیلی نکته
کاملا بله. و این نکته که اگر کسی رنج و هرمان واقعا سختی اون کسی که با اون مثلا فقر داره دست و پنجه نرم میکنه رو حس کنه، دیگه اون موقع خیلی از اسراف ها، خیلی از بریز و بپاش ها، خیلی از تجملات نخواهد بود. این نگاه کنید، بعضی وقت آدم بعضی از افراد، حالا چه در کشور ما چه در جوامع دیگه، میبینه که گاهی وقتا هزینه های زائد زندگیشون، هزینه عذرخواهم بعضی هزینه که در مورد حیوان خانگیش داره انجام میده به اندازه شاید خرجی چند خانواده است. خب اگر لمس کنه اون واقعا سختی هایی که اون خانواده داره میکشه، دیگه نمیتونه به این راحتی، یعنی اصلا خیلی دیگه باید سنگ دل باشه و قساوت داشته باشه که بخواد اون را انجام بده.
البته لازمه و مقدمش اینه که اون رافت باشه در وجود فرد و اون آمادگی برای احسان و موادتی که شما
شده و در قالب انسان ها، حالا بجز مثلا ها مواردی معمولا وجود داره، این تحریک اون خیلی مهمه. و من حالا جالب بودی که از حالا دوستان در فضای وقف و اینها بیشتر بودن و حالا یه مسئله داشتن، خیلی تعریف میکنن از بعضی از مرفهین و سرمایه داره که در اثر یک اتفاق آشنا شدن مثلا با یک رنج، با یه نداشتن، با یه مشکل جسمی امسانه، و همون انگیزه شده که اومده یه بیمارستان رو مثلا وقف کرده برای اون. و حالا خلاصه کنم و من دیگه عذر میخوام خیلی طولانی هم شد، این نکته رو، این مواسات رو امام علیه السلام روش دست بگذارن که در رفتار ائمه علیه السلام فقط کمک به دیگران نبوده، این کمک همراه با همزاد پنداری و حس کردن شرایط اون محروم هم وجود داشته.
و سومیش چی بود؟
بله بله حدیث بله بر رجوع علا قلب سلیم. عرض به خدمت شما که سرمنشأ و ریشه عرض به خدمت شما شاید تمام خیرخواهی یا که دوباره این هم عرض به خدمت شما حضرت روش دست میگذارن قلب سلیمی است که به فرمایش خانم دکتر یکی از ویژگی های قلب سلیم قطعا اون رأفت بسیار بالایی که به دیگران داره. حالا ما هم پا در کفش سروران و بزرگواران جهان اون که گفت عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست.
بسیار سپاسگزارم.
ببخشید در تکمله فرمایش آقای گودرزی برای صفت جواد بودن امام جواد علیه السلام، چون شعرهای عزیزم اساتید بزرگوار الان میخوان در مورد این صفت ایشون اشعاری رو مطرح کنن، اینکه این صفت این امام همام انقدر بارزه که حتی علمای اهل سنت هم وقتی میخوان از ایشون یاد ببرن با این صفت از ایشون یاد میکنن، که داریم ابن تیمیه که از بزرگترین علمای اهل سنت میگه ملقب شدن ایشان به جواد به این دلیله که ایشون در سخاوت و بزرگواری شهره بودند، که ما داریم در روایات که ایشون از کودکی این صفت بخشش رو و جود و کرم رو داشتن، که داریم امام رضا علیه السلام ایشون در کودکی وقتی می‌خواستن از منزل خواستن بهشون گفتن از در اصلی منزل خارج شو و حتما در این مسیر به کسایی کمک کن، حتی اگه کسی از تو کمکم نخواست تو برو سراغ بقیه که بهشون کمک کنی. ولی همه ائمه ما جوادن، همه باقرن، همه صادقن، ولی این صفات اسماء الحسنای الهی در هر کدوم از این بزرگواران به طور خاص تجلی پیدا کرده و به این خاطر به این صفات ملقب شده.
شاید خوب من فقط یه جمله، یکی از رویاهای شخصی من است، شاید رویای شخصی خیلی از انسانهای روزگار ما هم باشه، ما دو صفت از بزرگان دینمون اگر رواج پیدا کنه در این روزگار روی خوشبختی رو خواهیم دید، یکی صفت امام صادق هست و دیگری صفت امام جواد. اگر صداقت و سخاوت در روزگار ما جریان بیشتری پیدا کنه، من فکر می‌کنم احساس آسودگی می‌کنیم. البته همه این صفات که لازمه وجود بشه، یه وقتی چیزای برجسته‌تر میشه. این دو نکته واقعا فرمودن، حالا یه گوشه‌ای از دارایی‌های خودشون رو آسیبی هم به دارا بودنشون نمی‌خوره، یه وقت بعضی بخشش می‌کنن، می‌خوان همه دوربین‌های دنیا بگیره و دیده بشن. کاش ما ریخت و پاشامون رو کم کنیم و سخاوت رو در پایین ترین درجهش که اصلا این کم کردن ریخت و پاش هاست انجام بدیم، اون وقت ببینید چه جهان قشنگی خواهیم داشت. خب خیلی خوب بود، البته من زیاد دخالت تو بحث رو نکردم، آزاد گذاشتم شما که انصافا از وقت خوب استفاده کردید، نکات خیلی جذابی گفتید. من فکر کنم که اگر با این لحن شیرین و پرقصه و حکایت در بعضی محافل شاعران جوانتر ما حضور داشته باشند و بنشینند و این سخنان رو بشنوند، یا ترغیب بشن که به منابع مراجعه کنند و مکتوب ببینن اسنادش رو، اون وقت دستشون برای شعر آیینی گفتن در شهادت امام جواد علیه السلام یا در میلاد ایشون بازتر خواهد بود. اون نکته‌ای که بارها با جناب دکتر سعیدی راد اتفاقا تو این برنامه صحبت کردیم که از آسیب‌های شعر آیینی ما هست که شناخت دقیق و کاملی از موضوع ندارند، امام جواد براشون مثل بقیه امام هاست و مثل صفات کلی، ستایش های کلی به کار میبرن. حالا اگر روز شهادت امام جواد فرصت نشد جایی بخونن، در شهادت امام باقر رو ببره امام باقر میخونن، چون هیچ فرقی هم انگار نداره. و این شناخت دقیق روحیات امام، زندگیش و ماجراهایی که براش اتفاق افتاده فوق العاده میتونه کارساز باشن در شناخت و پشتوانه اعتقادی ما، فکر میکنم. و همین که وقتی زبان باز میکنیم از این بزرگان سخن بگیم، حتما به چیزهای اشاره کنیم که نیاز هست و میطلبه. خب ما البته از حاجبا و خانم دکتر و نظراتشون بی نیاز نیستیم، ادامه خواهیم داد بایشون، اما بریم سراغ سه بزرگوار دیگر که هست از حوزه شعر آیینی، ادبیات آیینی رشد بردن. و این فصائلی که اشاره کردن که واقعیت زندگی امام هست، از کودکی به سخاوت مشهور بودند و البته که عالم بودن ایشون هم در کنارش با اون دو مناظره‌ای که ازش یاد کردن و در کنار عالم بودن باهوش بودن و خیلی صفات دیگر میاد، اینا میتونه مواد اولیه خیلی از متون تأثیرگذار ادبی باشه. من از اولین نفر که کنار من نشستید، جناب شرف‌شاهی عزیز که خیلی هم دوستشون دارم و بارها خدمتتون رسیدیم شروع کنیم. جناب شهرافشاهی، به عنوان یک شاعر آینی، به عنوان کسی که روی شعر آینی اشراف دارید و آشنایی دارید و تحقیق کردید، چطور ممکنه یک همچین زندگی نامه‌ای به ادبیات راه پیدا کنه و یک اثر ادبی خوب ازش خلق بشه؟
بله، سوال بسیار خوب و عمیقی هست. من یه نکته ای رو ابتدا عرض بکنم در خصوص لقب حضرت امام جواد. این لقب از حضرت امام رضا به ایشون رسیده و هنگامی که این حضرت متولد میشن، یعنی در بعد به تولد، حضرت امام رضا میفرمان که این فرزند بخشنده ترین کسی است که تا کنون زاده شده. یعنی تأکیدی دارند شگفت حضرت امام رضا روی این کلمه، و من فکر میکنم که کلمه باید شکافته بشه. ما متاسفانه از کنار بسیاری از واژه ها به سادگی عبور میکنیم.
تحت یک معنی لغتنامه ای
احسن. یعنی اون تأکید عمیق امام رضا که روی این میگیم فرزند بخشنده ترین کسانی است که تا کنون زاده شده، این میتونه جهات متعددی داشته باشه. و وقتی که امام این نکته رو بیان میکنه، بدیهی است که به اصطلاح یک دریا، یک مفهوم عمیقی پشتش نهفته هست. و من این قضیه رو در قالب داستانی نوشتم که چاپ شد. این یه نکته. نکته دیگه، برگردیم به همون قلمرو ادبیات. برای وارد شدن به این حوزه ما باید در درجه نخست عصر امام جواد رو سعی کنیم بشناسیم. از دوره منصور دوانقی، دستگاه خلافت عباسی، شروع کرد به تأسیس دستگاه سانسور و یک خفقان بسیار شدیدی رو ایجاد کرد.
جناب شهرافشاهی، از میکروفون غافل نشید که صداتون شنیدن اونم خوب بشن.
ماموران حکومتی به لحاظ اینکه شعر مؤثرترین و کارآمدترین رسانه بود، اومدند و شاعران شیعی، شاعرانی رو که با اهل بیت ارتباط داشتند، برای اینها مزاحمت ایجاد کردند و کوشیدند تا آثار اینها رو از بین ببرند و این شاعران به شکنجه، زندان، تبعید و مصیبت‌های فراوانی دچار شدند. از سوی دیگر، یعنی به هر حال حساسیت بسیار زیادی داشته دستگاه خلافت عباسیان بر روی شعر که هنر غالب اون روزگار بوده، رسانه مؤثر اون روزگار بوده. و از سوی دیگر، بعد از توطئه ولایت عهدی حضرت امام رضا، این توهم و نگرانی در بخشی از دستگاه عباسیان پیش اومد که به چشم رقیب نگاه میکردند به خاندان حضرت امام رضا.
البته این توهم که از روزگاران قبل بود دیگه،
نه اینجا شدید شد
به خاطر اهل بیت بودنشون و حق الهی حکومت اسلامی.
بله، منتها وقتی که مسئله ولایتی پیش اومد، این یک توطئه بود بین به هر حال خواص دیگه.
بله.
اما بخشی از خاندان عباسی نگران این ماجرا شدن که مبادا خلافت از خاندان عباسی منتقل بشه به خاندان ابوطالب. همین مسئله یک کینه و یک نگرانی و دلپاسی شدیدی رو به وجود آورد و تشدید کرد اون فشارها رو بر خاندان، در واقع میشه گفتش که پیامبر. یکی از ویژگی های ممتاز حضرت امام جواد که کمتر مورد توجه قرار گرفته و به اون پرداخته شده، فصاحت و بلاغت اون حضرت هست. یعنی ایشون هم مانند اجدادشون از فصیح‌ترین و بلیغ‌ترین مردمان عصر خودشون بودن. و حتی وقتی ما مراجعه میکنیم به برخی از کتب و متون، با اشعاری روبرو هستیم که منسوب به ایشون هست، علارغم این که عرض کردم دستگاه خلافت عباسی تا جایی که توانست این آثار رو از بین برد و مانع از این شد که این آثار در واقع به روزگار ما برسه. و نکته دیگر، باز علاقه اون حضرت مانند اجداد طاهرینش به شاعران بود، یعنی به هر حال آن حضرت ارتباط بسیار صمیمانه و خوبی داشت با شاعران عصر خودشون، که بخشی از این در واقع موضوع رو مرحوم آقای دکتر صادق آینه‌وند در کتاب ادبیات انقلاب شیعه منعکس کرده. شاعرانی که باشون در ارتباط بودند و علارغم حالا
حتی شاعران حتی از اصحابشون بودن دیگه.
بله حالا به گونه ای در حال بعضی ها ارتباط دورادوری داشتن، بعضی ها به لحاظ حالا اون مسائل امنیتی که وجود داشت اون ارادت خودشون رو آشکار نمی کردن، ولی به هر حال ارتباط وجود داشته. و ما شاهد این هستیم که از هنگام ولادت اون حضرت در واقع اشعاری هست و ایشان از همان هنگام وارد قلمرو ادبیات میشه. و این نکته بسیار مهمیه که به هر حال ساحت ادبیات ساحت مقدسیه و این گونه نیست که هر کس به راحتی بتونه، حضرت عالی خودتون عالم به این موضوع هستید، به سادگی وارد قلمرو ادبیات بشه. و یا اگر شده، این حضور یک حضور غالبا طولانی مدتی نبوده، در صورتی که ما شاهد این هستیم که مدایح مراسی و اشعار فراوانی در مناقب حضرت امام جواد به زبان عربی، به دیگر زبانها و به زبان فارسی سروده شده. و این ابراز ارادت شورانگیز شاعران از اون روزگار تا عصر حاضر همچنان ادامه داشته و در واقع در روزگار ما باز یک شگفتی دیگر این هستش که با یک موج فزونتری از این ابراز ارادت و در واقع علاقمندی در واقع شاعران به ساحت مقدس ایشون ما روبرو هستیم، که حالا جنبه ها و جلوه های گوناگونی داره که من در ادامه برنامه خدمت دوستان
حتما در دو فرصت صحبت خواهید کرد. مقدمه خیلی خوب باید از جناب شرشوی با من کاشانش مذهبی دعوت میکرد، هنوز وارد حوزه ادبیات به اون شکل نشدیم. جناب دکتر سعید راد عزیز،
من وارد میشم.
بله انشاءالله دیگه. البته خب مقدمه خیلی خوب گفتن جناب شرشوی، و اینکه خود حضرت شعر پرور بوده، با شاعران ارتباط داشته، ذوق شاعری داشته و شعر میگفته، و اینها باعث شده در روزگار خودش خب یه گرایشی ادبیات به شخصیت ایشون داشته باشه، اما ادامهش در تاریخ نمیشه کاملا به این منوط باشه، چون در روزگاران بعد تصور و تصویری که از امام داشتن حتما باید معنایی تر میشد، به سیره ایشون مربوط میشد، که یه جوری خصائل و صفات برجسته میومد، در منش آدم ها تبلیغ میشد، و حتما تأثیر امام جواد علیه السلام در ادبیات مثلا فارسی که حالا مورد بحث اون هست صرفا مدایح ایشون نیست یا صرفا مناقب ایشون نیست. شاید هر شیعه‌ای که شاعری کرده، هر مسلمانی که علاقه داشته به حضرت و شاعری کرده و تحت تأثیر شخصیت ایشون به موضوع سخاوت و بخشندگی و رأفت و مهربانی اجتماعی بیشتر توجه کرده و پذیرش داشته، شاید بیان احسان، بیان رأفت عمومی و به ویژه بیان سخاوت میتونه خودش یک جوری تأثیر امام باشه در ادبیات بعد از خودش. حالا شما دیگه بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من این سوال جواب میدم، من تا قبلش یه اشاره بکنم به این که راجع به جوانی امام که خیلی خوب صحبت کردن دوستای ما. وینوتیت رو تو عصر خودمون دیدیم، شاهد بودیم نمونه هاش رو. شما مثلا چندین سال پیش تو همین داشتیم کسی مثل آقای طباطبایی که
داره مدرس قرآن شده، مفسر قرآن
که یه شخصیت علمی هستن برای خودش، نه ولی تو نوجوانی خودش یک باره
سالی، حتی تو نوجوان هم نبودن، آره، کودک بودن ایشون،
یک باره در جهان اسلام درخشیدن، یک باره یک پدیده‌ای بودن که تعجب همگان رو برانگیخت.
خب البته مواضع ایدئولوژیک که پیش میاد، کسانی که در یک ایدئولوژی رای جهان‌بین دیگری هستن، یه مقداری اون عدالت و انصاف رو رعایت نمی کنن. ما وقتی میشنویم که مثلا امام جواد علیه السلام در 8 سالگی امام شدن، چه فضیلت هایی داشتن، اول سوال میکنیم مگه ممکنه، چطور میشه؟ ولی وقتی که از تجربه های پزشکی شگرف بو علی سینا در 8-9 سالگی میشنویم، ستایش میکنیم، چه آدم بزرگی بود، هیچ گونه نمیگه مگه میشه، شاید اصلا درست نباشه. این متاسفانه مسائل ایدئولوژیکی که بعضی از ایدئولوژی‌های دیگر برای شاید برای اثبات خودشون نیاز میبینن که نفی کنن و تکذیب کنن، و این ماجرای همیشه
بین علما هم بوده. علامه حلی رو به مثال میزنن که اونم قبل از سن بلوغش به اصطلاح به اجتهاد میرسه و خیلی ماجرای شیرینی هم داره. منظور چیز عجیب و غریبی نیست که ما بخوایم برای اثبات امام بخوام مثلا از این جور چیزا استفاده بکنیم. این نکته هم در مورد سخاوت عرض کنم که خیلی بحث مهمیه و خیلی میشه در موردش صحبت کرد. البته همجور آقای شرفشاهی هم فرمودن اینه کلماتی هم که خیلی بار معنایی دارن، مثلا فرقش با کریم چیه؟ کریم با جواد، جواد با بخشنده، با سخی، اینا رو نمیدونیم. ولی اینقدر این قضیه مهمه که من یه جا یه روایت میخوندم، البته حاج آقا باید دست
شما هم دارید کاش از مذهبی
بود، من خیلی ساده تر این چیز میکنم تا بیارمش رو شعر. که میگه که یه شخصیتی بود سامری که زمان حضرت موسی،
بله،
زمانی که حضرت موسی توی اون کوه طور میرند و بعد طول میکشه زمانش، تو فاصله میاد
گوساله پرستی رو رواج میده،
بله، گوساله پرستی، آره، با طلا درست میکنه و صدایی ازش میاد،
عبور هوا از
دین موسی خارج میکنه، اینا همه رو بچه میدونن، از دین موسی خارج میکنه. منتها این آدم میگن اینقدر آدم با سخاوتی بوده که در موردش میگن که میترسم خداوند این آدم سامری رو ببره بهشت، همون کسی که اینا رو مردم رو از دین خدا دور میکرده. به واسطه
یعنی سخاوت اینقدر اهمیت داره،
اینقدر اهمیت داره. حالا آقا تصدیق بکنه اگر هست
متن هست فرماشتونهای دکتر در مورد بعضی از افراد بنی امیه هم خیلی این تلاش بوده. حالا جالبه در مقابل امیرالمومنین علیه السلام به شدت تلاش داشتن که خودشون با این صفت شناخته بشن در جامعه، و بعضی از سلاح‌ها و بذل و بخشش‌های آنچنانی رو انجام دادن که اصلا عمدن این صفت
بهشون رندی سیاسی و ایدئولوژیک بوده. به خاطر سختگیری های امیر به بیت المال و مسائل قانونی اینا هم خواسته از اون برخورشون سخاوتمند جلوه بدن که مثلا امیر سخاوت ندارد.
ماهی هم برای این که حتی کینه حضرت علی علیه السلام رو در کودکی تو دل بچه ها جا بده، اصلا این صفت سخاوتمندی استفاده میکرد که به هر بچه یه گوساله و بزغاله کوچیکی هدیه میکرد از روی سخاوتش، بعد که بچه با اون اونس میگرفت میمد اونو میدوزید و حالا میکش، بعد میگفتش که علی اینو کشته که کینه حضرت علی رو تو دلشون جا بده.
ولی به هر حال این صفت یه صفتی که خداوند خیلی دوستش داره، سخاوت رو، بخشش رو، دست دهنده رو دوست داریم.
عذرخواهی میکنم، من جسارت میکنم ولی حیفم اومد این حدیث رو هم خدمتتون عرض نکنم. این که در مورد سخاوت حتی حدیثی به این مضمون داریم که کافر سخاوتمند از مؤمن بخیل به بهشت نزدیکتر. اینقدر اساسی هست صفت سخاوت.
سخاوتمند با تعریف
هم خودش دیگه واقعی گفتیم که فرق داره با کلمات دیگه.
سخاوت باید صفت فرق باشه دیگه، سخاوت من بودم نمایش سخاوت بس دیگه
شما، یعنی اگر تو همه با صداقت باشه، یعنی یه شاعر وقتی یه شعری میخوندن در پیشگاه بزرگواران میفرمودن که هرچی در خانه هست به او ببخشید، بعد ما ازش عذرخواهی میکردیم، بود آقا ببخشید من چیزی بیشتر از این نداشتم، دعا میکرده که خداوند
بیشتر از داشته هم چیزی نبود
و دعا میکنم که خداوند در بهشت به تو بیت نیکو بده.
حالا این نکته رو اضافه بکنم،
یعنی صادقانه و
بینم رو شعر بخواییم صحبت کنیم،
یعنی بالاخره رسیدیم به
رسیدیم بشه. من دیگه واقعا در مورد
یک ساعت برنامه گذشت، البته
خوبه برکت برنامه هست انشاءالله که به همه میرسه و نمیدونم ما ناخواسته بس این همه کش میاد.
خیلی هم خوب بود.
این یه واقعیتی وجود داره راجع به شعر پیرامون امام جواد علیه السلام. من یه مطالعه میکردم که از نظر آماری بیاییم مثلا جمع کنیم واقعا در مورد امام جواد مصاحبه داری کرد، کوتاهی کرد. اونم به این خاطره که حالا انجمنهای تخصصی شعر آیینی کم داریم تو سراسر کشور، خیلی به ندرت تو تهران داریم، یه دونه مثلا حوزه هنری داره، قم داریم، شیراز داریم، مشهد داریم، من جای دیگه رو سراغ ندارم واقعا که بگم، چون من تقریبا با همه استانا در ارتباط هستم و به نوعی با شعر
مثلا نربرزم که من ساکنم
زیاد شده پس. ولی
خب همونم با وجه عمومیه، باز میگن شعر آیینی دوباره در همون موضوع شعر آیینی متمایل میشن به بعضی موضوعات خاص
تخصصی بشه. این خوبی رو داره که تو این انجمن ها میشینن بحث میکنن، علاوه بر این که شعر آینی رو تلاش میکنن که یه درجه بیارنش بالاتر، که من یه جای دیگه هم گفته بودم دهه 90 دهه شعر آینیه، یعنی واقعا شعرها دارن به این موضوع به طور جدی دارن میپردازن، اما توی این انجمنهای شعری لازمه که کارشناسان دینی مذهبی حضور داشته باشن، راجبه مناسبت مثلا شهادت امام جواد هست این شخصیت بیاد تو این انجمن واسه اون شعرهایی که دارن روی موضوع آینی میخوان جدی کار بکنن باز کنن موضوع رو، ریز به ریز این بحث رو باز کنن و جا بیفته، چون تا تو دل شاعر نره نمیتونه اون چیزی که بیاد بیرون و رو قلم جاری میشه بحثی باشه که مورد مفید جامعه باشه. ما الان نگاه میکنیم مثلا در مورد امام جواد، شما کامپیوتر هست دلتون بزنید مثلا باب الجواد، در مورد باب الجواد با این کلمه تا بخوای صدها شعر میتونی پیدا کنی، با کلمه جواد میتونی پیدا کنی، اما یکی نمیتونی پیدا بکنی که راجب شخصیت خود امام اومده باشه، راجب اخلاق امام اومده گفته باشه، همین شعر راجب شهادت امام مثلا چیزی نداری. من گشتم واقعا، خیلی تو شعرهای قدیم داریم، تو شعرهای گذشته داریم، خیلی بهتر اونو پرداختن، ولی شعر معاصر ما هنوز نرسیده که
بگیم موجهایی. مثلا یه شاعری میاد یه شعر میگه با عنوان مثلا با گل جواد، بعد دیگه اپیدمی میشه اون که گل میکنه،
آره
تولید انبوه میشه،
آره تهش اینه که میان مثلا امام رضا رو قسم میدن به نام جواد که به اصطلاح اینو تو شعر خیلی هم اومدن گسترشش دادن و امام جواد این وسط با این همه خودش این همه سخاوت، ولی در بین شاعران ما این مظلومیت براش وجود داره، اینقدر که ما برای امام رضا ارزش قائل هستیم به عنوان پدر امام جواد، لازمه که ماها، من از خودم میگم، شروع کنیم بیایم وارد بشیم به این قضیه. شعرهای اخلاقی هم کمه، به هر حال بحث جدی هست بحث شعرهای اخلاقی. جامعه ما اخلاق مدار نمیگم نیست، ولی داریم فاصله میگیریم با این شرایط اقتصادی که داره برای جامعه ما غالب میشه، این بحثای اخلاقی داره کم رنگ میشه. شعرهای ما این وسط الان وظیفه رو دارند که بیان وارد این موضوع بشن، با بولد کردن بعضی از صفات اماما، شخصیت اماما، یاداوری برخی نکات ارزشی به این زمینه بیان و اینا رو به جامعه ما گوشتر بکنن. جاهای فرهنگی هم باید از این فرصت استفاده کنن. من مثلا تو ژاپن میخوندم که یه جایی در اماکن عمومی شلوغ میان تابلوهایی نصب میکنن که یه مصرع، حالا اون شعر خود ژاپنی رو نصب میکنن بسته به اون منطقه، مثلا منطقه‌ای هست که حالا ترافیک داره، شلوغ فلان، اعصاب به هم می‌ریزه، اونجا از اون جملات استفاده میکنه،
آرامش ایجاد میکنه، صبوری
اینا خیلی نکات ظریف و مهمیه که میتونه شعرها به جامعه کمک بکنه.
البته این نکته رو